بسم الله الرحمن الرحیم. در سفر کتاب بحوز فقهی مرحوم آیت الله شیخ حسین حلی صفحه 82، تاریخ 29/1401، جلسه 49. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. گفته شد در مورد مجهول المالک 4 دست روایت وارد شده. دسته اول روایاتی که به ما میگوید برو فحص و جستجو کن، زود ناامید نشو. و هیچ راجع به بعد از ناامید شدن بیانی رو متکفل نشده که چه باید کرد. دسته دوم روایتی است که میفرماید که این امانت در دست توست. حالا این بنابر فهم آقای حلی از اون روایات بوده، یادتون باشد ما در استفاده از روایت احتمال دیگه هم مطرح کردیم. خب حالا تعبیر ایشون این بود که این دسته دلالت می‌کنه بر اینکه این مال امانت هست نسل شما. دسته سوم ادله است، روایاتی است که دلالت می‌کنه بر اینکه صدقه بده اون مال را. دیگه توش نمیاد است که صدقه بده با اذن امام یا حاکم شهر، نه، همین صدقه بده. این دسته سوم. دسته چهارم اون روایاتی است که میگوید این مجهول المالک ملک امام علیه الصلاه و السلام. حالا ملک امام که شد، امام ممکنه در رابطه با او دستور بدهد که تو اینو امانت پیش خودت نگهدار تا صاحبش پیدا بشه، ممکنه دستور بده تملک کن، ممکنه دستور بده به افراد صدقه بده، به فقرای مؤمنین فقرای شیعه صدقه بده. اینها اختیارش با امامه. حالا ما الان این دو طایفه روایت رو بخوانیم. القسم الثالث و یفیدنا لزوم التصدق بذلک المال المجهول مالکو. قسم ثالث به ما میفهماند، یعنی این مطلب رو میفهماند که باید مال مجهول مالک را صدقه بدیم. یدخل فیه یعنی داخل در این قسم و این طائفه میشه. این روایت از هر کدوم یه روایت بیان میکنه دیگه، مندرج میشه و تحت این طائفه این روایت. کدوم روایت؟ روایتی که وارد شده از نمونه کسی که بعض اساسیه رفیقش نزد او باقی مونده، با همدیگه رفیق کاروان بودن، جایی میرفتن، او یکی بعضی متاعش رو جا گذاشته و جداش رفته. ولا یعرف صاحبه، ولا یعرف و فی من بقیه. این آدمه که مال دیگه پلوش مونده نمیشناسه صاحب او را. مثالش این روایته، کما روا کما رویه کمون که روایت شده است از محمد ابن عیسی ان یونس ابن عبدالرحمن قال. محمد ابن عیسی ابن عبید از یونس ابن عبدالرحمن نقل می کند که سأل تو عبد صالح عبد صالحا فقلت جوئل تو فداک. معمولا عبد صالح مقصود امام موسی بن جعفر علیه السلام در روایات. یونس ابن عبدالرحمن هم می توان از امام موسی بن جعفر روایت نقل، از اصحاب امام رضا است و علی القاعده به نظر مثلا از امام موسی بن جعفر هم روایت دارد. قلت و جولت و فداک، به حضرت عرض کردم که قربان شما فدای شما بشوم. ما کنا مرافقین لقوم به مکه، ما مرافق یعنی هم منزل بودیم، همراه بودیم. مرافق یعنی همراه بودیم با یک گروهی در شهر مکه، مثلا رفته بودیم حج به جا بیاریم. خب خونه ای رو اجاره کرده بودیم، مثلا عده دیگه هم با ما بودن. فرتحلنا عنهم، ما از اونا جدا شدیم و رفتیم دیگه به سراغ زندگی اونا و اینا. و حملنا بعض متاعهم به غیر علم، بعضی از اموال اونا رو همراه خودمون بردیم بدون علم. مثل اینه که آدم کیف ساچ کسی را فکر کنند ساچ خودش است، بر میدارد و میبرد و بعدش که به مقصد رسید میبینند این ساچ جز ساچ خودش نبود. بله، یا یه چیز کوچیکی رو مثلا در اموال خودش فکر کنه مال خودش، تو ساچ خودش میگذارد، بعدش میبینه که نه این مشابه مال خودش بوده، مال کسی دیگه بود. وقت ذهب القوم ولا نعرفه هم، اونا هم رفتن ما نمیشناسیم، ولا نعرفه اوتانه هم، فقط بقی المتا عندنا فما نسنابه، متا در نزد ما باقی مونده نمیدونیم چه کارش کنیم. قال فقال، یونس میگوید که حضرت فرمود تحملونه حتی تلحقوهم بالکوفه، فرمود که خیلی خوب اینا کوفی بودن دیگه، اینا رو ببرید تا کوفه پیداشون کنید بشون بدید. تحملونه، این اساس و انبار رو متاع رو هم میکنید تا تلحقو هم، تا ملحق بشید به اونا در شهر کوفه، اونا رو چرکو ببینیدشون. قال یونس قلت له لست اعرفهم، ما نمیشناسیم اونا چی بودن، اون شهر کوفه هم بیاریم اونا فایده ندارد که ما که نمیشناسیم. ولا ندری کیف نسأل عنهم، ما رو از این مکه تا اینجا آوردیم، از اینجایی که مدینه است که داریم از شما سوال می‌کنیم، ورم داریم ببریم کوفه، بازم فایده نداره. لا ندری کیف نسأل عنهم، نمی‌دونیم چجوری باید راجع به اونها پرسش کنیم که پیداشون کنیم. قال خیلی خوب، حالی که اینجوری از اصلا بعه و اعت ثمنه اصحابت، حضرت فرمود بفروشش، پولشو به اصحاب یعنی شیعیان صدقه بده. قال فقلت جعلت فداك اهل الولایه، آیا من به اون کسایی که ولایت فداك شیعیان صدقه بدم، یعنی بدم ما رو؟ حضرت فرمود بله. من حاضر روایه یظهر لنا التصدق بالمال بعد حصول یأس من صاحبهی و من الاسور علی، این روایت با ما فهموند که تصدق به مال وقتش کیه؟ التصدق بعد حصول یأس، التصدق به مال بعد حصول یأس است، نمیتونید قبل از حصول یأس شما صدقه بدید، التصدق بعد از حصول یأس از صاحب و از دستیابی به صاحب. اینجاست که امر میفرماد امار به تصدق. حالا چرا امر کرده؟ به خاطر اینکه تصدق به مال طریق وصول به صاحبه، حالا تو دنیا نمیتواند به این مال برسد، در واقع در آخرت داره این مال بهش میرسه دیگه. داری شما اینو صدقه میدی، وقتی از جای به اون صدقه دادی در این مال در آخرت بهش میرسه. القسم الرابع، خب و یتضمن الاذن به تصدق به ذالک المال ولکنه مشروط به اخذ رخصه من الامام به ذالک التصدق. اون قسم سوم یعنی طائفه سوم دیگه توش نبود که صدقه باید به اذن امام باشه. ولی تو این قسم چهارم یک عبارتی در روایتش هست که آدم میفهمه که در صحت این است که تصدق به اذن امام. پس قسم چهارم یتضمن الاذن به تصدق به ذالک المال، قسم چهارم دلالت کنند که شما معزونید، اذن دارید که این مال رو صدقه بدید، اما نه صدقه بدون اخذ موافقت امام، بلکه مشروطون به اخذ رخصه، اجازه، رخصه اجازه، اجازه از امام به ذالک التصدق، از رخصه می اجازه. و یظهر ذالک جلیاً فی روایت محمد ابن یعقوب ان محمد ابن احیان احمد ابن محمد ان موسی ابن عمر نوشته ان الحجال ان داود ابن یزید ان ابی عبدالله علیه السلام، در روایت محمد ابن یعقوب، این روایت در کتاب کافیه، محمد یعقوب مقصود کلینیه، در کتاب کلینی این روایت آمده است، سلسلت رو ما کار نداریم، از امام صادق علیه السلام قال، قال رجلون، خب این داوود ابن یزید میگوید که شخصی به امام، یعنی به امام صادق عرض کرد اینی قد اصبت و مالن و اینی قد خفت و فیه علا نفسی، میگه آقا یه مالی به دست من رسیده، یعنی مال پیدا کردم، و نسبت به او بر خودم بیمناکم، یعنی میترسم مشغول و ذمه ایمان از دنیا برم. قد خفت و فیه علا نفسی، یعنی میترسم در مورد ایمان بر خودم، یعنی میترسم که این مال در اموال من از بین بره و من مشغول و ذمه از دنیا برم. ولو اصبت و صاحبه و دفعت و اله، اگر صاحبشو پیدا میکردم بهش میدادم حتما، و تخلصت من و خلاص میکردم خودم رو از این مال. قال فقال له ابو عبدالله علیه السلام، داود ابن یزید میگد که گفت به اون رجل امام صادق السلام، والله ان لو اصبته کنت تدفعه الی، سوال زد دارم، اگر که خدا رو تو رو قسم میدم به خدا که اگر که تو دسترسی پیدا کنی به صاحبش میدهی این مال رو به او، خلاصه دهنده مال هستی یا داری شوخی میکنی حال فعلا، مثل اون مالایی که خیلی زیاد باشه، مثلا فرض فرمود که یک نفری یک فرض فرمود که چیز یک طلای گران قیمتی رو پیدا کرده، مثلا از این طلاهای مثلا یک سکه ای رو پیدا کرده است که مثلا 14-15 میلیون پولش، یه همچین چیزی مثلا پیدا. خب قال ای والله، گفت آره به خدا من میدم، من چشمی به این مال ندوختم. فقال انا والله مالکش منم به خدا قسم، انا یعنی فانا والله، پس منم مالکش، والله ما له صاحب غیری، فانا شاید اینجا باید یه ویرگول بزنیم، فانا یعنی منم صاحب اون مال، اول اینو فرمود، والله ما له صاحب غیری، غیر از من صاحب این مال کسی نیست. قالش بعد گفت قال فاستحلفه ان یدفعه الی من یأمره، بعدش حضرت فرمود خب حالا این که مال منه، تو قبول داری مال منه، به من ایمان داری و بالاخره شیعه هستی، تو رو قسمت میدم که قسم بخور که به هر کس میگم میگویم بدهی. قسم خورد، گفت باشه میدم. حضرت فرمود فذهب فاقسمه فی اخوانک ولکل امر مما خفتمن، برو قسمتش کن در بین شیعیان و برای تو امن است، یعنی امنیت خاطر است از اونچه که میترسیدی، یعنی میترسیدی که مشغول ذمه ایمال بمیری، نه مشغول ذمه نمیمیری. اون رجل هم میگه قال، اون رجل گفت فقسمته بین اخوانی، منم رفتم این کارو کردم که حضرت فرموده بود بین شیعه تقسیم. خب این روایت درش صدقه دادن این مال مطرحه که به شیعه میده، اون صدقه است مال میده به اونها، ولی چیزی که هست امام میفرماد ملک منه، بنابراین اگر تو صدقه میدی بر اساس اجازه منه. فرقش با طائفه سوم این است که طائفه سوم حکم واقعیشو میخواست ظاهرشی بود که حکم واقعی این مال صدقه است، دیگه اذن امام نمیخواد. این طائفه چهارم میگه نه، حکم واقعیش است که ملک امامه، خب امام میتونه در هر مسیری که خودش خواست او رو اجازه بده. حالا اجازه داده است در صدقه دادن به برادران دینی. خب فمن قول الامام علیه السلام والله ما له صاحب غیری یتزه لنا جلیا حکم هذا المال المجهول مالک الاصلی، برای ما روشن میشود به طور خیلی واضح حکم مال مجهول مالک که لابد دفیه من ارجاعی الالامام، باید اون مال مجهول مالک رو ارجاع بدیم به امام، لأنه صاحبه، چون امام صاحبشه، لیقول کلمته فیه، تا ابراز کند رأی خودش را در او، لیقول کلمته، یعنی رأی خودش رو در او ابراز کنه، بفرمون چه کارش کنی، نظرش رو بگوید که چه کارش کنی. و من حاضل ارز لحاظ الاخبار تلخص لدینا، و از این از لحاظ الاخبار باید باشه، لحاظ الاخبار چون اخبار جمع مکسره اسم اشارهش باید مؤنث بیاد دیگه. نه من نوشته لحاظا. خب پس خوبه کتاب شما درسته. کتاب این فایل پی دی اف که ما الان داریم و از اون فایل پی دی اف داریم میخونیم، این فایل پی دی اف شده لحاظ الاخبار. خب پس اون چاپ شما اصلاح شده، ضمیر اسم اشاره رو مؤنث آورده، درسته. خب و من هاذا الارض لهاذا الاخبار تلخص علینا، از این بیان اخبار، ارض همون بیان اخبار میشه، روشن شد نزد ما چی قسم اول، قسم از ما چهار قسم، حالا یکی چهار قسم و اشاره. قسم اول من اخبار یهود سوال و طلب صاحب المال فقط، یه بار صاحبش پیدا کن. اما دیگه راجع به این که یهود سوال و صاحب المال فقط یعنی چی؟ یعنی فقط همین میگه یه بار صاحبش رو پیدا بکن، اما صاحبش اگر پیدا نشد چی؟ راجع به حرفی نمیزنه. قسم دوم من الاخبار دارد باید که مال امانت است بید واجد، یعنی یا بنده امینه. قسم سایز من اخبار یدون لال جواز تصدق مندونه استعزانه، یعنی مندونه الحاجته، مندونه استعزانه، مندونه حاجته، یعنی حاجتی به استعزان نیست، مندونه استعزانه، مندونه حاجته الاستعزان. القسم رابع من اخبار یدون لال تصدق بعد الاستعزان، یعنی تصدق اما بعد از اجازه است. لانه مال الامام علیه السلام، چون فرض کنم تو این قسم چهار میگه مال امامه، لذا اگه بخوای صدقه بدی باید از امام اجازه بگیری. خب استاد ما در سند چیه؟ در سند اینه که قول چهارم بپذیره، بگه مال مجهول المالک ملک امام. استاد یعنی مرحوم آقای هلی. مرحوم آقای هلی میخواد بگه از این چهار دست اخبار قسم اولی که میگه برو صاحبشو پیدا کن، خب ما هم میگیم اول باید صاحبشو پیدا کرد. اگه صاحبش پیدا نشد چی؟ اگه صاحبش پیدا نشد سه دسته روایت داریم، یکی میگه امانت، یکی میگه صدقه بدون احتیاج به اذن، دیگه میگه صدقه با احتیاج به اذن است امام علیه السلام. این قسم سوم حاکم است بر او دو قسم اول، یعنی مراد او دو قسم اول رو شرح میده، چون قسم سوم میگه مال امامه، اختیارش با امامه. پس اینی که در روایت طایفه دوم فرمود امانت میشه و در روایت سوم فرمود که صدقه بده، معلوم میشه بعد اینها مصادیق اذن امام است. پس طایفه دوم و سوم مصادیق اذن امامه، که تو اون طایفه دوم اذن امام هستش، به اون شخص اذن داده است که این مال پیشت باشه، در طایفه بعدی هم اذن داده استش که میتونی صدقه بدی. پس اینا در واقع مصادیق اذن امامه. میتونست امامم چیز دیگه میفرمود که مثلا اینو در مسیر مثلا ساختن پل صرف، میتونه اصلا بگه بیار بده به من، همه اینا میشون. خلاصه آقای هلی میخواد بفرماد این روایت چهارم است که برای ما به خوبی شرح میدهد طایفه دوم و سوم را، که اونا از باب مصادیق اذنن. و یقف و شیخون الاستاز مدام از الله لیختار القسم الرابع. یقف و این طور نمیشه دیگه دارو شما دیگه، یعنی در صدد است شیخون الاستاز که اختیار کند قسم چهارم را، لکونهی مقدمن علا بقیت الاخبار المذکوره، از باب این که این طایفه چهارم، برای این که این طایفه چهارم بر بقیه اخبار مقدم است، از باب حکومت که آن خواهیم گفت. از ان امر الامام علیه السلام فی القسم الثانی بالمحافظه على المال و ابقاهی امانتن و امره فی القسم الثالث بالتصدق به یمکن ان یکون لبیان الحکم الواقع و یمکن ان یکون لیسن خاصا من الامام. این امر امام در قسم دوم که فرموده مال رو حفظش کن و امانت نگهش دار و این که در قسم ثالث فرموده از صدقه بده اون مال را، این دو تا احتمال توش هست. یکی این که این بیان حکم واقعی باشه، یعنی حکم واقعی مثلا امانت است یا صدقه، یا این که نه، بلکه این اذنی از امام باشه، یعنی از مصادیق اذنه، امام اذن داده است. یکون اذنن خواستم من الامام فی ابقاء اون مال بشکر مالک امانت، یا اذن در تصدق. خب و قوله فی در این روایت چهارم که فرمود والله ماله صاحب غیری، اول اینو فرمود که من صاحبشم، بعدش امر به تصدقم کرد، این شرح میدهد برای ما اجمال اون دو خبر را، که یعنی ما نمیدونستیم اون دو خبر در مقام حکم واقعیه یا بیان معزون عمل معزون شارعه، چون رو نمیدانستیم، برای ما این روایت شرح میدهد که مقصود از اون دو روایت همین بود که میخواد مصداق اذن امام رو تعیین بکنه، نه این حکم واقعی باشه. و مبینن ان المراد بهی، مراد به این قول در روایت چهارم کدومو؟ ثم امره به تصدق. ببین قوله فی هذه را به جمله ثم امره، یعنی قوله ثم امره، این کلام بعدش هم امر به تصدق، این مجموعه، این قوله ثم امره به تصدق، یکون و شارحن لذالک الاجمال، این قول و امر شرح میدهن برای ما اجمال در اون دو خبر رو که ما نمیدونستیم حکم واقعی هن یا این که حکم واقعی نیستن، بلکه از باب مصادیق معزون هستند. خب شارحن لذالک الاجمال فی ذالک و مبینن ان المراد بهی هو الثانی، به ما بیان میکنن که مراد به این طایفه چهارم همون ثانی است، یعنی اذن خاص، ثانی و معنایش همون اذن خاص بود. و به ذالک یکون هذا الخبر الرابع، و به این که دارد شرح مراد میدهد، به ذالک به شارحیت الاجمال، این خبر چهارم حاکم بر خبرین دوم و سوم می شود، به معنا انه یکون شارحن لهما و مبینن للاجمال فیهما. حاکمه یعنی چه؟ یعنی شارح اون دو روایت سه و چهاره، ببخشید دو و سه، و مبین اجمال در اونهاست، که مخصوص از اجمال یه طرفشه که همون بیان مصادیق اذن امامه، اذن خاص امامه. فتکون الحکومه حکومت شرح و ایزاه، این حکومت میشه از قبیل حکومت های شرح و ایزاهی، داره با شرح میده و توضیح میده.
خب معنی
ثانی یعنی اذن خاص، ثانی رو اذن خاص دیگه، و یوم چه یکون اذن خاص
در مقابل حکم واقعی،
در مقابل حکم واقعی. و به تعبیر آخر ان الامام، حال آیه هلی تعبیر دیگه میاره، ان الامام الاسلام ارجع ذالک الیه فیهما، ارجع یعنی ارجاع داده است ذالک را، مجهول المالک را، الیه یعنی به سوی خودش، به سوی خودش ارجاع داده است، فیه ما، فیه ما این چیه؟ در همون در روایت دوم و سوم ظاهر این تعبیر اینه، ارجاع داده است به خودش. حالا وقتی ارجاع داده است به خودش، قد امر فی زین کر روایتن به تصدق و الامانه، ارجاع به خودش داده مجهول المالک را، و بعدش تو دو روایت دوم و سوم فرموده است که یکیش تصدق و یکیش هم خدمتتون عرض کنم که حفظ، و یکون ذالک اذنا خاصا منه فی تصدق اول حفظ، یعنی امانت، و الا فانه مال یرجع امره الیه، مالش که امرش به سوی امامه، و لیست تصدق لولایت من بید المال شرعن، نه این که تصدق از باب این است که خدا به این که مال دستشه ولایت داده است که تو برو به هر کس خواستی از شیعان صدقه ده، نه فلا ولایت له علی ذلک، او ولایت بر تصدق ندارد، بله ولایت الامام، چون مال امامه ولایت هم مال اوست. وقد سأله عن امر ذلک المال، ولایت مال امامه. حالا این راوی سوال کرد که این مال رو من چه کارش کنم، امام به عنوان یک مصداق دستور به تصدق داد، اینطور شد. پس این روایت چهارم به ما فرمود مال مجهول المالک ملک امام علیه السلامه. البته در کتب مفصلتر بحث میکنن که حالا ملک امامه یعنی ملک مقام امامته یا ملک شخصی امامه. معمولا این مالهایی که برای امام گذاشتن تناسب و چون موضوع اختزام کنند که اینا ملک شخصی نیست، اینا ملک منصب امامته. چون امام به خاطر اون وظیفه هدایت یا خلافت رسمی که ممکنه داشته باشه طبیعتا نیازمند به یک سری منابع مالی هست، اینها منابع مالی امامه، نه اینکه مال شخصی باشد. که فرض فرماد اگر که اموال مجهول المالکی در جاهای مختلف پیدا شد و برای امام آوردن، بعد از ارتحال امام به فرزندانش برسه. نه، ملک شخصی نیست، ملک عنوان امامته. و لذا وقتی شد ملک عنوان امامت دیگه به امام بعدی منتقل می شود، نه به ورثه امام اول، امام قبلی. خب حالا این بحثشو کار نشه اصلا بگم. این که میگه ماله صاحب غیری، این طور نیست که شما برداشت کنید که یعنی ملک شخصی است. ممکن است ملک شخصی نباشد، ملک عنوان امامت باشد. خب نمیدونم الان چه کسی باشد که ملک شخصی امام است، ولی هست تو کلمات، شما دنبال کنی تو فقه پیدا میشه، اون که تو فقهای معاصرمون نباشن ولی تو فقه هست.
نتیجه ملک شخصی امام بودن اینه که به فرزندانش منتقل میشه.
آره آره دیگه، مثل سالم ملتزم
شد به اینکه ملک شخصی امام ولی به فقط به فرزند امام بعدی.
نه دیگه، ملک پس ملک چرا از ما ترکه ل والدین و الاقربی، هر کس مالی رو ترک بکند که مال شخصی چه للوالدین و الاقربینه. ما نمیتونیم که بگیم که نه دلیل میخواد تخصیصه، دلیل میخواد. خب وقد یعتر از به ان مجهول المالک کل لغت لابد فیه من تعریف سنه فا این حسر صاحبه فهو و الا فهو لغتتون یجری علیه ما یجری علیه ها و لیس الحکم فیه و ارجاعه الامام علیه السلام کل ذالکه از هرمن خبر وارد فی لسن او دعمتا مسروق علین داخل فجا الامین لیس امام صادق علیه السلام ان حکم از الودیه و روایتا ان محمد ابن حسن فلان محمد ابن الحسن به اسناد یعنی سفار ان علی ابن محمد ان القاسانی ان سلیمان داود المنقری سلیمان ابن داود المنقری ان حفص ابن قیاس قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل من المسلمین او رجل من اللصوص، بله او دهو رجل من اللصوص دراهم او متاعا من توضیح بدم. تا حالا اینجا رسیدیم که خب شو فهمدن که مجهول المالک ملک امام علیه السلامه و لذا باید با اجازه امام در اون تصرف بشه. و گفته شده است که نه، مجهول المالک ملک امام نیست، مجهول المالک هم مثل مال پیدا شده که باید اول تعریف کرد یک سال و بعد از اون میتونی اون رو از صاحب از جانب صاحبه صدقه بدی یا خودت برداری و ضامن بشی برای مالکش هر وقت اومد، حالا چه سرقه چه خودت برداشت، بگیم اینم این حکم نداره. از کجا؟ چون یه روایتی مقابل اون روایت شما گفتید وجود داره. مشهور مالک کل لغته است، باید یک سال او رو تعریف بکنیم، اگر صاحبش پیدا شد که شد، و الا لغته است که احکام لغته رو داره و رئیس الحکم فیه در مورد لغته ارجاع الی امام علیه السلام، ارجاع به امام مطرح نیست، بلکه بعد اینکه یک سال تعریف کرد اگر پیدا شد که شد، صاحبش پیدا نشد، حالا میگیم یا صدقه رو در جانب صاحبش یا اینکه خودت تملک کن، ولی زمان داشته باش، اگر پیدا شد صاحبش بود اونو بهش پس برگردون. خب این دلیلتون بر این حرف بر اعتراض چیه؟ فرمود کل ذالک مطالبی از هر من خبر وارد در لسن، لس یعنی دوست، او دع متاعا مسروقا عند آخر. یه مالی رو دزدید، رفت یه جایی پلوی یه نفر امانت گذاشت، فجاء الامین، اونی که امانت پیشش گذاشته شد فهمید مال دزدیه، اومد پیش امام صادق علیه السلام، اومد پرسید که این مال دزدی که پیش من امانت گذاشتن حکمش چیه؟ من چه کارش کنم؟ میتونم به قاسم بعدم برگردونم از باب این که من باید رد امانت کنم یا نه؟ اون روایت اینه، روایت از محمد ابن حسن به اسناد، محمد ابن حسن کیه؟ شیخ طوسیه. محمد ابن حسن این شیخ طوسیه، شیخ طوسی به اسناد خودش از جناب صفار از علی ابن محمد القاسانی هم سلمان داود منقری ان حفص ابن قیاس قاله که سل تا عبدالله علیه السلام ان رجوع من المسلمین، از امام صادق راجب یک مرد مسلمان پرسیدم که اودعه رجل من اللصوص، یکی از دزدا ودیعه گذاشته نزد او، دراهم او متاع، دراهمهای رو یا اجناسی رو پلو امانت گذاشته، ولصو مسلم مسلمانه، آلا هل یرد علیه، آیا باید آیا رد میکند این شخص صاحب حساب کسی که امانت پیشش گذاشته شده است؟
امین
بله، هل یرد امین علی الغاصب الولس دوز؟ فقال لا یرده، نه نمیتونه بده به او رد کنه، لا یرده، به اون غاصب رد نکنه. فا این امکنه و اگر دهو علا اصحابه فعله، اگر میتواند که او را به صاحبان اون مال، یعنی میشناسه مثلا اونا کی بودن، اگر دهو علا اصحابه فعله. خب فا این بله و الا فعل امکن و درسال فعلا هم بشو میده، و الا کان فیده به منزلت لغته، در دستش به منزلی لغته است. لغته چیه؟ حکم چیه؟ یسیبها، به منزلت لغتت یسیبها، به منزله یک لغته است که او را پیدا میکنه. فیعرفها حولن، پس تعریف میکند او را، یعنی میشناساند او را یک سال. فاین اصاب صاحبه ها رده ها علیه، صاحبشو پیدا کرد که رد بود، و الا تصدق به ها، صدقه میده. فاین جا طالبه ها بعد از ذالک خیره بین الاجر و الغرم، اگر صاحبش من گفتش که آقا مال ما بود صدقه دادی ها، اگر آمد خیره، مخیر میکند او را بین اجر یا غرم، میگه میخوای اجر اخرویش مال تو میخوای یا من برات غرامت میکشم، خودم پولشو بهت میدم که صدقه دادم. فاین اختار الاجر فله الاجر، و این اختار الغرم غرم له، اگر اختیار کرد اجر رو چاپی چی دیگه، این که مصدق یا یعنی که صدقه داده است مشکلی نداره دیگه، یه دو مکار. ولی اگر اختیار کرد قبل گفت نه خسارت تو بکش، غرم له، خسارت باید بکشد برای اون، و کان الاجر له، اجر صدقه میشه مال کی؟ مال همین که امین. ان هذا الحكم، خب ایشون میفرماد این روایت رو کسی جلو دست و پای ما انداخته است، که خب این روایت مخالف حرف شماست در قسم چهارم. شما بود در قسم چهارم، در طایفه چهارم میگفتید که مالکش امامه، اینجا فهم نباید صدقه بدی. ایشون میخواد منافات رو حل کنه، منافات رو حل میکند به این بیان که ان هذا الحكم ربع ما کان من مختصات موارد امانات اللصوص لخصوصیت فی البین تقتضى تعریف بذلک المال سنه و من ثم التصدق به و من ثم، آره اینجور نوشته، آره و من ثم یعنی و بعد از اون. آره منظم عربی جدید باشه و من ثم اونا که وصفار بله ای و من ثم تصدق بهی. خب ایشون میخواد دو روایت رو توجیه کنه، میگه این روایت در خصوص دزد آمده، شاید مالی که دزد امانت میخواد بگذاره نزد کسی یه خصوصیتی داشته باشد. این اینجا اقتضای تعریف رو میکنه که باید بره تعریف کنه به صاحب مالشو پیدا بکنه، اگه پیدا کرد پیدا کند، اگر نکرد بعد از یک سال تصدق بده. این در خصوص این مجهول المالکیست که دزد او را دزدیده و یعنی مالک مالکش کرده واسه دزدی مجهول مالک شده، اما اگر از زیادت دیگه باشه این حکم نداره، اینو استثناء کنیم. یه را مضافن الى ان المجهول المالک لابد فی من التعریف الى حد یصل یأس عن الاصول الى صاحبه و هذا الخبر ازن به موارد مجهول المالک. ممکن است کسی بگه خب روش به چه توجیه دوم میتونه، میگه بابا در باب مجهول المالکم که میگیم صدقه بده به امام بده یا نمیدونم خودت صدقه بده فلان، این مال اونجاست که یأس از ظفر به صاحبش پیدا کرده باشیم. فقط فرقش گوش بدید با لغته این است که در لغته حد تعیین شده برای مدت جستجو، باید یک سال جستجو کنی، در مجهول المالک حدی تعیین نشده، شما باید فحص بکنی از صاحبش، اگه پیدا کردی کردی، نکردی حالا میگی مال امامه و باید به امام داده بشه. اما این چقدر بگردی مهم نیست. این روایت هم ممکن است همون مجهول المالک رو میخواد حکمش رو تطبیق کنه، این روایت هم گیر میشه درستش کرد، بگیم بله امام که فرموده است یک سال، چون از باب این که این امانتی بوده است، این مالی بوده است که تا یک سال امید پیدا شدن صاحبش هست، امام یک سال فهمده نه به عنوان حکم خاص، این از باب یک تطبیقه که فهمده است بله خب یه سال جستجو بکن، از باب اینکه یک سال معمولا یه پیداش حسابش پیدا میشه، بعد که هم فهمده صدقه بده اونم از باب اذن خودش بوده، اینطور میشه دیگه. این روایت هم با روایت طایفه چهارم قابل سازگاری میشه. خب پس مضافن الى ان المشهور مالک لابد فی من التعریف الى حد یصل یحصل یأس عن الاصول، اونم تعریف میخواد البته تا اندازه که یحصل و چی یأس. این خبرم از موارد مجهول المالک است. خب مورد مجهول مالکه، در مجهول مالک هم یأس میخواییم، سائل و قد جا از سائل یعرض الموضوع علی الامام علیه السلام، موضوع بده به امام عرضه داشته که بله این اتفاق افتاده، این مال دزدی دست منه، فامره بعد مرور سنه به تصدق، امر کرده است که بعد یه سال صدقه بده. خب این درسته دیگه، این میشه همون مال مشروع مالی که اختیارش با امامه. این خوب بوی جمله و حاصل خبر ایزن من موارد مشروع مالک دنبالش میبینش فصاحب المال هو الامام، چه توضیح معلوم بشه مال مال امامه دیگه، امام فرموده که خیلی خوب بعد سال صدقه بده. حالا فقط چرا یه سال رو تعیین کرد با اینکه تو مشروع مالک حد زمانی نداریم؟ فهمده ای از باب اینکه این مال اینجوری بوده که یه سال مزان پیدا شده صاحبش هست، اما تهدید به سنه فلانه به ها یحصل الیأس علی الاصول غالبا، چون به اونی به ها به یک سال حاصل می شود یأس از اصول بر صاحب مال غالبا، یا حالا در قالب موارد یا این مورد به خصوص اینجوری بوده. الحمدلله رب العالمین.